بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امینه بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از تلاش‌های صلح که میانجیگری ترکیه میان اسرائیل و سوریه در جریان است حمایت می‌کند، اما ابتدا دمشق باید سیاست‌های خود را در لبنان تغییر دهد. روزنامه عرب زبان از شرق الوسط روز یکشنبه گزارش داد خانم راش در مصاحبه با این نشریه تاکید کرده است ایالات متحده جلوی تلاش‌های صلح اسرائیل و همسایگان آن کشور از جمله سوریه را نخواهد گرفت. دولت در تبعید تبعید میگوید دو تن از نمایندگان آنها مقام‌های چینی در شهر شینزن در نزدیکی هنگ کنگ ملاقات کردند. این دیدار در تلاش برای برقراری آرامش در تبعید و دیگر نقاط چین صورت گرفته است. تا این لحظه جزئیات دیدار روز یکشنبه فاش نشده است. وزیر امور خارجه ژاپن روز یکشنبه در اقدامی از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد و با حامد کرزای رئیس جمهوری و رنگین دادفر وزیر امور خارجه افغانستان ملاقات کرد. ماساهیکو کوموریوی پس از دیدار خود از پاکستان وارد افغانستان شد. مقام های دولت افغانستان میگویند دو کارمند دولتی این کشور را به ظن نقش داشتن در سوء قصد هفته گذشته علیه حامد کرزای رئیس جمهوری بازداشت کردند. عبدالرحیم بردک وزیر دفاع افغانستان روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد یکی از مزونان کارمند وزارت دفاع افغانستان است. اسوشیت پرس به نقل از آقای بردک می‌نویسد این کارمند وزارت دفاع یک کارشناس اسلحه بوده است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه تاکید کرد توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینیان تا پایان سال میلادی جاری هنوز امکان پذیر است. با این حال خانم رایس تاکید کرد اسرائیل برای بهبودی شرایط فلسطینیان در کرانه غربی باید دست به اقدام‌های بیشتری بزند. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را روز یکشنبه پس از ملاقات با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در شهر رام الله ایراد کرد. رهندرنگان شرق بولیوی روز یکشنبه در رفراندومی که اوو مورالس رئیس جمهوری چپگرای این کشور غیرقانونی می‌خواند شرکت کردند. شهروندان سانتاکروز خواهان استقلال بیشتر دولت محلی و کنترل بیشتر بر منابع طبیعی این منطقه هستند. این شهروندان بولیوی همچنین می‌خواهند از مزارع و دامداری‌های بزرگ این منطقه در برابر برنامه رئیس جمهوری برای تقسیم دوباره زمین‌های کشاورزی حفاظت کنند. و در آخر آن که مقام های میانمار میگویند بیش از 350 نفر در گرباد فصلی قدرتمندی که با منطقه دلتای ایراوادای و شهر اصلی رانگون این کشور برخورد کرد کشته شدند.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. سفر کاندالیزا رایس به خاورمیانه. همچنین نگاهی داریم به مصاحبه اخیر سناتور هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات با شبکه خبری ABC. گرد همایی شورای نویسندگان ایرانی آمریکایی در مرکز پژوهش‌های ساموئل ام جوردن. خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. سناتور هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ABC از گفته‌های پیشین خود مبنی بر حمله به ایران دفاع کرد. خانم کلینتون پیشتر گفته بود اگر ایران به اسرائیل حمله کند او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به آن پاسخ خواهد داد. شرح بیشتر را در گزارش امینه بزرگمهر می‌شنویم.
سناتور هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت از اظهارات پیشین خود مبنی بر محو کردن ایران پشیمان نیست. سناتور کلینتون پیشتر گفته بود در صورتی که ایران علیه اسرائیل از بمب اتمی استفاده کند او ایران را محو خواهد کرد. این در حالی است که سناتور باراک اوباما دیگر نامزد دموکرات این لحن گفتاری را لحن جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواند. دو نامزد حزب دموکرات دو روز پیش از برگزاری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت‌های ایندیانا و کارولاینای شمالی بار دیگر در برنامه‌های تلویزیونی به جدال لفظی پرداختند. خانم کلینتون در پاسخ به این سوال شبکه خبری ABC که آیا از گفته پیشین خود پشیمان است گفت چرا باید پشیمان باشم؟ از من پرسیده شد اگر به متحدمان به کشوری که خیلی با آن قرارداد داریم حمله کنند چه کار میکنم؟ سناتور کلینتون افزود من فکر میکنم باید در مورد کاری که میخواهیم انجام دهیم آشکار رفتار کنیم. سناتور هیلاری کلینتون در رابطه با این موضوع که اگر ایران اسرائیل را بمباران اتمی کند و خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت من میخواهم این موضوع را کاملا برای آنها روشن سازم که اگر آنها چنین کاری انجام دهند هزینه سنگینی خواهند پرداخت. این نامزد حزب دموکرات گفت اولویت او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای است. همسر رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت اگر ایران به سلاح اتمی دستیابد به گفته او فکر نمی‌کند که تهران از چنین بمبی علیه اسرائیل استفاده کند. این در حالی است که چندی پیش از مصاحبه خانم کلینتون سناتور باراک اوباما در شبکه ای ام بی سی به گفته‌های اخیر سناتور کلینتون در رابطه با ایران انتقاد کرد. آقای اوباما گفت این لحنی نیست که الان ما به آن نیاز داریم و افزود من فکر میکنم این لحنی است که جورج بوش به کار میبرد. سناتور اوباما نامزده حزب دموکرات گفت اسرائیل متحد ماست و مهمترین متحد ما در منطقه به شمار میرود و جای تردیدی نیست که اگر به اسرائیل حمله اتمی یا به هر نوع دیگر حمله شود ما به طور مناسب و با قدرت پاسخ خواهیم داد. سناتور اوباما از ایالت ایلینوی گفت او به مانند سناتور کلینتون حاضر نیست که در صورت دستیابی ایران به سلاح اتمی عربستان سعودی و اردن نیز به زیر چتر پوششی اتمی ایالات متحده بیاورد. حدود دو هفته پیش سناتور هیلاری کلینتون در پاسخ به این سوال ABC که او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در صورت حمله اتمی ایران به اسرائیل چه خواهد کرد گفت که به ایران حمله خواهد کرد.
Well, the question was if Iran were to launch a nuclear attack on Israel, what would
سوال این بود که اگر ایران اسرائیل را با بمب اتمی هدف قرار دهد پاسخ ما چه خواهد بود؟ خب من می‌خواهم ایرانیان بدانند که اگر من رئیس جمهوری باشم ما به ایران حمله خواهیم کرد.
خانم کلینتون افزود
In the next 10 years during which they might foolishly consider launching an attack on Israel.
در 10 سال آینده چنانچه آنها ایده احمقانه حمله به اسرائیل را عملی کنند ما قادر خواهیم بود کاملا محوشان کنیم.
جمهوری اسلامی ایران سخنان خانم کلینتون را غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز خواند و هفته گذشته سفیر این کشور در سازمان ملل متحد از سخنان خانم کلینتون به شورای امنیت این سازمان شکایت کرد.
امینه بزرگمهر نگاهی داشت به مصاحبه اخیر شبکه خبری ABC با سناتور هیلاری کلینتون، نامزد احتمالی حزب دموکرات برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما سخنگوی دولت عراقی روز یکشنبه در یک کنفرانس گفت عراق باید خود در مورد شواهد دخالت در امور عراق تحقیق کند. خبرگزاری رویترز در گزارش می‌نویسد به نظر می‌رسد که عراق روز یکشنبه از مواضع و اتهامات اخیر آمریکا به ایران در زمینه دخالت ایران در عراق فاصله گرفته و می‌گوید که اتهامات آمریکا نباید سبب درگیری میان عراق و همسایه‌اش شود و عراق باید خود در مورد این شواهد تحقیق کند. علی الدباغ سخنگوی دولت عراقی گفت نوری المالکی نخست وزیر دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای را داده تا هر گونه دخالت در مسائل عراق را به صورت مستند تدوین کنند. علی الدباغ در یک کنفرانس خبری در بغداد در مورد دلیل تشکیل چنین کمیته‌ای گفت دولت عراقی خواهان یافتن اطلاعاتی عینی و ملموس است و نه اطلاعاتی که بر اساس گمانه‌زنی حاصل شده. عراقی ها بارها گفتند که نمیخواهند سرزمینشان به محل درگیری و تصفیه حسابهای میان ایران و آمریکا تبدیل شود. سخنگوی دولت عراقی گفت عراقی ها نمیخواهند که به درگیری با همسایگانشان به ویژه ایران کشیده شوند. این اتفاق قبلا افتاده و بهای سنگینی هم برای آن پرداخته ایم. آقای ادباغ افزود که عراق میخواهد روابطش را با کشورهای همسایش آنگونهی که در جهت منافع عراق است ساماندهی کند. واشنگتن ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی و آموزش شبه نظامیان شیعه برای حمله به نیروهای ائتلاف عراقی متهم می‌کند. اما تهران در مقابل می‌گوید که علت خشونت‌ها حضور نیروهای آمریکایی در عراق است. رویترز سخنان روز یکشنبه سخنگوی دولت عراقی را غیر عادی توصیف می‌کند و می‌نویسد این اظهارات در حالی بیان می‌شود که هفته گذشته دولت عراقی موضع سخت‌تری را نسبت به ایران اتخاذ کرد. هفته گذشته یک هیئت عراقی به تهران سفر کرد تا از مقام‌های امنیتی ایرانی بخواهند مانع رسیدن سلاح، موشک و خمپاره به شیعیان عراقی شوند که با نیروهای عراقی در بغداد و جنوب عراق می‌جنگند. اخیراً مقام‌های آمریکایی اتهامات تازه‌ای را مطرح کرده و می‌گویند در عملیات اخیر علیه شبه نظامیان وفادار به مقتدی صدر سلاح‌های ساخت ایران را نزد آنها یافتند. ایران تا کنون حمایت از شبه نظامیان سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر را تکذیب کرده است. رویترز به نقل از مقام‌های نزدیک به هیئت عراقی که به ایران رفتند می‌گوید که هیئت عراقی به ایرانی‌ها شواهد و مدارک حمایتشان از شبه نظامیان شیعه در عراق و همچنین اردوگاه‌های آموزشی شبه نظامیان شیعه عراقی در ایران را ارائه کردند. اما به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد جعفری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده که هیئت عراقی در دیدار از تهران از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به دولت عراق برای برقراری ثبات و امنیت در عراق تشکر کردند. در همین حال خبرگزاری ایسنا نیز روز یکشنبه گفت ایران از تلاش‌های دولت عراقی برای خلع سلاح شبه نظامیان حمایت کرده و برای برقراری امنیت در عراق نهایت تلاش خود را می‌کند. رویترز به نقل از تحلیلگران میگوید که تهران مایل است با دولت عراقی رابطه‌ای دوستانه داشته باشد، اما در این حال می‌خواهد که گروه‌های شیعه رقیب در عراق به ایران به چشم واسطه قدرت بنگرند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه سفر کرده است تا برای سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح باز هم بر اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها فشار آورد. پرزیدنت بوش مایل است نتیجه مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی را تا پایان سال جاری میلادی مشاهده کند. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در یک سفر 5 روزه به لندن، اسرائیل و کرانه باختری رود اردن رفته است، روز شنبه در راه سفر به اسرائیل گفت از اسرائیل می‌خواهد موانعی را که در کرانه باختری علیه شبه نظامیان فلسطینی بنا شده است بردارد. دولت پرزیدنت بوش همچنین مایل است پیشرفت سریع‌تری را در تفاهم سیاسی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها مشاهده کند، هدفی که رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش به آن دست یابد. خانم رایس که در اواخر روز شنبه وارد فرودگاه بن گوریون شده بود، مستقیما برای شرکت در شام نخست وزیر اسرائیل به اورشلیم رفت. کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت هنوز خیلی زود است که نسبت به پیشرفت مذاکرات بدبین بود. گفتگوهایی که پرزیدنت بوش 5 ماه پیش آن را در کنفرانس بین‌المللی آناپولیس با ایده‌های فراوانی شروع کرد. وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت من این مسئله را متوجه هستم که همه از پرزیدنت بوش تا آقای عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها مایلند ببینند گفتگوها سریعتر به جلو حرکت می کنند. برای همین است که ما بر هر دو طرف فشار می آوریم که به تعهدات خود عمل کنند. پس از شروع زد و خورد بین اسرائیل و فلسطینی ها، اسرائیل کرانه باختری را با شبکه از صدها پاسگاه بازرسی و موانع دیگر برای حفاظت شهرک های یهودی نشین در برابر حمله ها پر کرد. وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه در جلسات متعددی با رهبران اسرائیلی ها و فلسطینی ها به طور جداگانه شرکت کرد. علاوه بر آن، وی با وزرای امور خارجه اسرائیل و رئیس گروه مذاکره کننده فلسطینی ها و وزیر دفاع اسرائیل نیز گفتگو کرد. قرار است اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی ها روز دوشنبه 16 اردیبهشت در جلسه مشترکی با کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا حضور یابند. خانم رایس تقریبا از سال گذشته تا به حال و پس از شروع رسمی مذاکرات همه ماهه به خاورمیانه سفر کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با هیئت مطبوعاتی همراه خود نگرانی فلسطینی ها را از اینکه اسرائیل استقلال نیروهای امنیتی آنان را تضعیف می‌کند اظهار داشت. کاندلزا رایس گفت آمریکا از نگرانی اسرائیل درباره امنیت خود آگاه است، اما پرزیدنت بوش و سایرین پیام‌های محکمی به اسرائیل فرستاده و گفتند که وقتی فلسطینی‌ها جابجا شوند و آنگاه که شما تلاش می‌کنید به فلسطینی‌ها مسئولیت بدهید، این بسیار مهم است که هیچ گامی در جهت تضعیف اختیارات آنان برداشته نشود.
پرچهره فرزام نگاهی داشت به سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه و تلاش‌ها برای احیای گفتگوهای صلح اسرائیلی فلسطینی. وزیر دفاع دولت محافظه‌کار کانادا ایده حمایت کشورش از مذاکره با گروه‌های شورشی و طالبان را انکار کرده است. رسانه‌های کانادا جمعه گذشته از ابتکار مقامات با نفوذ افغانستان به ویژه در قندهار برای گشودن باب گفتگو با شورشیان و توقف حمله‌های انتحاری طالبان خبر داده بودند. دولت کانادا هر گونه گفتگو با گروه تروریستی طالبان را منع کرده و نظر فرماندهان ارتش این کشور در قندهار برای مذاکره با طالبان موضع اتاوا را تغییر نخواهد داد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع دولت فدرال کانادا گزارش‌های رسیده از افغانستان که از اقدام سربازان ارتش کشور در قندهار برای استقرار صلح از راه گفتگو با شورشیان خبر می‌داد را انکار کرده است. در حالی که خبرگزاری رسمی کانادا و نشریه گلوب اند میل روز جمعه در گزارش‌های جداگانه‌ای از تمایل فرماندهان، سربازان و دیپلمات‌های کانادایی در قندهار برای گشودن باب گفتگو با شورشیان طالبان حکایت می‌کردند، پیتر مک‌کی وزیر دفاع دولت محافظه‌کار کانادا با انکار چنین اخباری به خبرگزاری کشورش گفته است اظهارات نیروهای نظامی در افغانستان به معنای تایید چنین سیاستی از سوی اتاوا نیست. دولت محافظه‌کار کانادا طی 2 سال گذشته به طور مکرر از گفتگو با شورشیان و برقراری هر گونه رابطه با گروه تروریستی طالبان سرباز زده است. وزیر دفاع دولت فدرال روز شنبه بار دیگر بر سیاست پیشین اتاوا تاکید کرد و به خبرگزاری رسمی کشورش گفت کانادا با شورشیان مذاکره نمی‌کند و در آینده نیز تصمیمی مبنی بر گشودن باب گفتگو با گروه تروریستی طالبان را نخواهد داشت. اخبار رسانه‌های ملی کانادا که از فرماندهان بلندپایه نظامی کشور در افغانستان و نیز برخی مقامات با نفوذ استان قندهار نقل کرده بودند از ابتکار گفتگو با شورشیان محلی به منظور برقراری آرامش و کاهش حمله‌های مرگبار طالبان استقبال خواهند کرد، مورد حمایت جک لیتون، رهبر حزب نو دموکرات کانادا قرار گرفت و وی آن را قدمی جدی به سوی استقرار صلح در افغانستان نامید. اما در این حال پیتر مک‌کی وزیر دفاع دولت محافظه‌کار کانادا تاکید کرده است هدف ما تشویق مردم و دولت افغانستان به دوری جستن از خشونت و فاصله گرفتن از نفوذ طالبان در منطقه و تمرکز بر مراحل بازسازی و توسعه مدنی است و دولت افغانستان نیز با حمایت ارتش کانادا مسئولیت ایجاد انگیزه و نیرو برای مردم کشورش به انکار نفوذ طالبان و نقش شورشیان را به خوبی به عهده گرفته است. وزیر دفاع کانادا روز شنبه با انتقاد از فرماندهان نظامی کشورش در افغانستان که خواستار گفتگو با شورشیان شدند خاطر نشان کرده چنین اقداماتی نابهنگام بوده و در برای اقدامات هماهنگ و متحد مواضع بین المللی علیه گروه تروریستی طالبان است. خبرگزاری رسمی کانادا در گزارش روز یک شنبه خود در این مورد می نویسد خبر ابراز تمایل مقامات بلندپایه نظامی و سیاسی کانادا در قندهار و ایده تشویق شورشیان برای به زمین گذاشتن اسلحه و مذاکره ستایش و استقبال بسیاری از مقامات محلی این استان آشوب زده را به همراه داشته است. احمد والی کارزای برادر حامد کارزای رئیس جمهوری افغانستان و یکی از چهره‌های با نفوذ قندهار روز جمعه به خبرگزاری رسمی کانادا گفت برای پایان دادن به خونریزی و حمله‌های مرگبار گشودن باب گفتگو حتی با شورشیان محلی قندهار قدمی جدی و فوری به سوی صلح است. مریم اقوامی، ترانتو.
همانطور که در خبرها نیز شنیدید شماره تلفات طوفان گرمسیری در میانمار به 351 نفر افزایش یافته است. این طوفان با سرعتی برابر با 190 کیلومتر در ساعت روز یکشنبه بخش‌های عمده‌ای از میانمار و شهر پرجمعیت یانگون را در هم کوبید. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
با وقوع یک طوفان قدرتمند گرمسیری در میانمار، برمه سابق، هزاران خانه ویران شد، ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند و برق در یانگون، بزرگترین شهر این کشور، قطع شد. به گزارش تلویزیون دولتی میانمار، این طوفان که موسوم به طوفان نرگس است، اوایل روز یکشنبه یانگون را با بادهایی به سرعت 190 کیلومتر در ساعت در هم کوبید. در این شهر بنای مدارس، هتل‌ها و بیمارستان‌ها به شدت آسیب دیده و برنامه تمامی پروازها از فرودگاه بین‌المللی یانگون لغو شده است. همچنین به دنبال وقوع این طوفان ویرانگر، قیمت‌ها در یانگون چند برابر شده. به عنوان مثال قیمت هر گالون بنزین از 2.5 دلار به 10 دلار افزایش یافته است و بهای سایر اجناس از تخم مرغ گرفته تا مصالح ساختمانی 3 برابر شده است. شاری ویلاروسا، دیپلمات ارشد آمریکا در یانگون به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است، طوفان نرگس خرابی‌های عمده‌ای را در یانگون بر جای گذاشته است و سقف محل سکونت کارکنان برمه‌ای سفارت آمریکا در میانمار کاملا تخریب شده است. در پی وقوع این طوفان، مقامات میانمار شرایط در 5 منطقه این کشور را که در جنوب شرقی آسیا واقع است، بحران زده توصیف کردند. آب و برق این مناطق قطع و جاده ها تخریب شده است. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که تاکنون 351 نفر در این طوفان کشته شده اند. 162 نفر از این تعداد ساکن جزیره هانگجی در جنوب غربی میانمار هستند و تعداد دیگری نیز در دلتای ایراوادی سکونت داشتند. از سوی دیگر کریس کی، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در یانگون، میگوید دلتای ایراوادی نه تنها با باد و باران بلکه با موجهای خروشان به شدت در هم کوبیده شده است. به میافزاید روستاهای واقع در این دلتا به طور کامل با خاک یکسان شده اند. به گفته کریس کی، قرار است روز دوشنبه گروههایی از سازمان ملل متحد به منظور ارزیابی آسیب‌های طوفان نرگس وارد میانمار شوند. وقوع طوفان نرگس در حالی است که قرار بود روز شنبه آینده در میانمار رفراندومی در مورد قانون اساسی این کشور برگزار شود. هنوز معلوم نیست برنامه این رأی‌گیری تحت تأثیر تبعات این طوفان تغییر کرده است یا خیر. حکمرانان نظامی میانمار با وعده برگزاری انتخابات دموکراتیک در سال 2010 این رفراندوم را پیشنهاد کرده اند. ولی مخالفان به رهبری آنگ سان سوچی رفراندوم را دستاویزی برای تحکیم حکومت نظامی عنوان کرده اند.
شماره تلفات طوفان گرمسیری نرگس در میانمار به 351 نفر رسیده است. گزارش حسام مهدوی را می شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
شورای نویسندگان ایرانی آمریکایی در مرکز پژوهش‌های ساموئل ام جوردن در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا گرد هم آمدند. فیروزه خطیبی گزارش دارد از این سمینار یک روزه و همچنین گفتگویی با نسرین رحیمیه مدیر این مرکز با هم می‌شنویم.
مرکز ایران شناسی دکتر ساموئل ام جوردن که از سال 2006 به همت فریبرز مسیح یک ایرانی نیکوکار و موفق در دانشگاه ایرواین در کالیفرنیای جنوبی پایه‌گذاری شد، هر سال بیش از 10 برنامه مختلف برای علاقمندان به زبان و فرهنگ ایران ترتیب داده است که گرد همایی شورای نویسندگان ایرانی آمریکایی که برای نخستین بار در این گوشه از جهان برگزار می شود، یکی از این برنامه ها محسوب می شود. خانم دکتر نسرین رحیمیه، رئیس مرکز ایران شناسی دکتر ساموئل ام جوردن که از شروع کار این مرکز ریاست آن را به عهده داشته است.
مرکز ایران شناسی ما در صدد این هستش که هم دانشجویان، محققین و هموطنان ما رو با برنامه های ایرانی، با فرهنگ ایرانی، با هنر و ادبیات آشنا بکنه. ما در دو سطح کار بکنیم، یکی کارهای تحقیقی هست و تدریسی که در دانشگاه انجام میشه. در برنامه کنفرانس های مختلف محققین از دانشگاه های مختلف میان اینجا، برنامه های برگزار میشه که برای عموم هم آزاده. از یک طرف دیگه با برنامه هایی میذاریم مثل معرفی کتاب، نمایش فیلم و برنامه هایی که مورد علاقه شهروندان اینجا باشه و لزومی نداشته باشه که کارهای تحقیقی در این مورد بکنن. و در این دو سال گذشته ما حدود 10 برنامه در سال برگزار کردیم. من از پاییز 2006 از کانادا اومدم به دانشگاه ایروان برای مدیریت این مرکز و بسیار خوشحالم که در این محیط با دانشجویان و محققین و همچنین ایرانیانی که در این ناحیه زندگی میکنن همکاری بسیار نزدیکی داشتم.
خانم دکتر رحیمیه در مورد گرد همایی شورای نویسندگان ایرانی آمریکایی در مرکز ایران شناسی ساموئل ام جوردن به رادیو فردا چنین میگوید:
این برنامه کارگاهی هست برای نویسنده هایی که ایرانی آمریکایی میشه اسمشون رو برد، که چه بعضیاشون البته به زبان انگلیسی و هر دو زبان می نویسن و یه تعدادی هستن که واقعا در این محیط، در محیط آمریکا بزرگ شدن و به زبان انگلیسی کتاب می نویسن. این برنامه رو والا ما خودمون دانشگاه و این مرکز ترتیب داده، چون من خودم قسمت از کار تحقیقی مربوط به ادبیات مهاجرت و ادبیات غربت هست و سالها بود که متوجه شدم که ما نویسنده های بسیار خوبی داریم که دارن کتاب های واقعا جالبی چاپ میکنن، چه در شعر، در داستان، در رمان، و حیف است که ما اینها رو دور هم جمع نکنیم و آشنا نشیم با کاراشون بهتر. هدف واقعا این بود، معرفی این نویسنده ها بود، و چون تعداد این نویسنده ها اونقدر زیاد هست که ما نمیتونستیم تمام نویسنده های آمریکا در وهله اول جمع کنیم، فکر کردیم از یک گروهی که مال کالیفرنیا هستن و در اینجا بیشتر فعالیت میکنن از اون گروه شروع کنیم. و اینجا بودش که من به همکاری خانم پرسیس کریم که خودش تا حالا دو تا مجموعه از داستان های نویسنده ها و شعرهای ایرانی آمریکایی چاپ کرده، با افراد تماس گرفتیم و اینا رو به هدفیم بود که دوره هم جمع کنیم.
خانم دکتر، شما امیدوارید که با یک همچین فعالیتی چه تأثیرات مهمی در آینده ایرانیان در خارج از کشور، به خصوص در آمریکا و به ویژه در ایالت کالیفرنیا داشته باشید؟
هدف اصلیمون این هستش که اولا جوانهای ما که اینجا هستن با کارهای فرهنگی، با ادبی که انجام میشه اینجا بیشتر آشنا بشن، و همین که خودمون همدیگر خودمون رو بهتر بشناسیم و جامعه غیر ایرانی هم با فعالیت‌های فرهنگی بیشتر آشنا بشه.
فیروزه خطیبی گزارش میداد و نوبت میرسد به فریورز غریب با خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال بایر مونیخ برای 21مین بار قهرمان مسابقات بوندسلیگای آلمان شد. عصر یک شنبه در آخرین بازی از هفته 31 بوندسلیگا و در حالی که 3 هفته به پایان این رقابت‌ها باقی مانده، بایر مونیخ با کسب تساوی بدون گل در زمین وولفسبورگ 21مین قهرمانی خود را جشن گرفت. بایر در حالی به این قهرمانی زود هنگام دست یافت که با کسب 67 امتیاز از 31 بازی 10 امتیاز بیشتر از تیم دوم جدول یعنی وردر برمن ذخیره دارد و اگر در سه دیدار باقی مانده خود بازنده هم شود، باز هم در مکان اول جدول باقی خواهد ماند. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا در حال حاضر بایر مونیخ با 67 امتیاز اول است و تیم‌های وردر برمن با 57 و شالکه با 55 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. در فوتبال ایتالیا 36 امین هفته از رقابت‌های سری آ روز یکشنبه با برگزاری 10 مسابقه به طور همزمان انجام شد. در مهمترین دیدار یکشنبه بازی سنتی دو تیم میلانی یعنی اینتر میلان و آس میلان که به داربی میلانو مشهور است به برتری 2-1 آس میلان انجامید. با این نتیجه اینتر میلان که شانس اول قهرمانی این بازی هاست برای تصاحب عنوان قهرمانی چشم به دو دیدار آخر خود دارد. در چند نتیجه مهم دیگر هفته 36 آس روم با 3 گل سامپدوریا را شکست داد و یوونتوس با 1 گل مغلوب میزبانش سینا شد. در جدول رده‌بندی سری آ اینتر با 81 امتیاز در خانه شماره 1 ایستاده و تیم‌های روم با 78، یووه با 70 و میلان با 61 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم تا چهارم قرار دارند. و سرانجام در ایران هفته 31 مسابقات لیگ برتر این کشور جام خلیج فارس روز دوشنبه با برگزاری 7 مسابقه به پایان می‌رسد. در دو بازی اول هفته 31 که روز شنبه انجام شد، سپاهان اصفهان تیم اول جدول با برق شیراز به تساوی 3-3 دست یافت و پرسپولیس تیم دوم با 1 گل از صد تیم سایپا گذشت. طبق برنامه بازی‌ها عصر دوشنبه سباباچی تیم سوم جدول میزبان صنعت نفت آبادان است. زوباهن در اصفهان پاس همدان را پیش رو دارد. قوی سپید در انزلی با پیکان تهران روبرو می‌شود. مس کرمان میزبانی از ابو مسلم خراسان را بر عهده دارد. استقلال اهواز در ورزشگاه تختی شهرش با راه آهن مبارزه می کند. استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان مقاومت سپاسی شیراز است و در جدال دو تیم قرنشین جدول شیرین فراز در کرمانشاه میهماندار پگاه گیلان خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. یک مقام ارشد عراقی میگوید هیچ مدرک محکمی مبنی بر حمایت ایران از شبه نظامیان در عراق وجود ندارد. نمایندگان دالائی لاما با مقام‌های چینی ملاقات کردند. آمریکا میگوید از توافق صلح میان اسرائیل و سوریه حمایت می‌کند. وزیر امور خارجه ژاپن در اقدامی از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد. دو کارمند دولت افغانستان در ارتباط با سوء قصد علیه رئیس جمهوری این کشور بازداشت شدند. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رسیدن به توافق صلح در خاورمیانه در سال میلادی جاری هنوز امکان پذیر است. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. بخش بعدی خبرها را ساعت 1 بامداد خواهید شد.